بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی از گذشته های دور باقی مونده که من مدت هاست میخوام عرض کنم یادم میره. صفحه 488 سطر 13 هم داشتیم و الیه میل و صاحب و اخوان صفا. من اونطور که یادم میاد این همینطور خوندم را تحبیم. اخوان صفا اسم گروهی بوده که اسماء واقعی خودشون رو ظاهر نمی کردن. بعد کتابی نوشتن، اسم اون کتاب رو هم گذاشتن اخوان صفا. در اون کتاب خب گروهشون مقاله می نوشتن، هر کدومشون مقاله می نوشتن. اون وقت نویسنده رو می گفتن صاحب و اخوان صفا، یعنی کسی که مثلا این تیکه از کتاب رو نوشته یا کل کتاب رو نوشته، مشخص نبود. پس منظور از صاحب و اخوان صفا یعنی نویسنده کتابی که همون اخوان صفا نوشته بودن، بالاخره یعنی یکی از افراد اخوان صفا. مطلب دیگری باز از جلسه گذشته باقی مونده بود که احتمالاً عرض کردم منتها کامل نشد، و اون این که سحر جمع ساحره و کهن جمع کاهنه. ساحر معلومه کیه، کاهن عرض کردم یعنی غیبگو و پیشگویی کننده، کسانی که اخبار گذشته رو به مردم میرسوندند و علتش هم این بود که با جن ارتباط داشتن. بر اثر ارتباطی که با جن داشتن، جن هم در آسمان ها مسافرت میکرد، خبر از زمین و آسمان براشون میابرد، این هم خبر رو در اختیار مردم میذاشتن، که البته افراد مختلف داشتن. تقریبا قوی ترینشون در زمان حدود حضرت زمان حضرت عیسی بوده، به نام سطیح، که میگن نه دست داشتن نه پا داشتن، فقط یه تنی بوده و یه سری، و همین جهت هم بهشون گفتن سطیح، یعنی یه انسان مسطح. این فوق‌العاده از غیب خبر میداد، به طوری که کسانی که میموندن اینو میبردن. عمر خیلی طولانی هم داشت، حالا الان دقیق یادم نیست، از 300-400 اضافه بود عمرش. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم. سلام. قبلا توضیح داده شده که مشا معتقد به عالم مثال نیستند، چه مثال صعودی و چه مثال نزولی، ولی صدرا به هر دو عالم معتقده، هم مثال نزولی و هم مثال صعودی. مثال نزولی واسطه است بین عالم عقل و عالم حس، که موجوداتی که از عالم عقل تنزل می کنند ابتدا وجود مثالی پیدا می کنند، بعد اگر دو مرتبه تنزل کردن وجود مادی براشون حاصل میشه. این وجود این عالم مثال نزولی است. اما عالم مثال صعودی عبارت هست از همون عالمی که موجودات مثالی درش هستن. از نظر درجه وجودی با موجودات عالم مثال نزولی برابرند، منتها دورانی رو در عالم حس گذروندن و بعد از عالم حس وارد عالم مثال میشن. اینها موجوداتی هستن که مثال صعودی رو تشکیل میدن. همونجور که توجه میکنید شیخ اشراق هم با بیاناتی که گذشت معلوم میشه که به مثال صعودی معتقده، همونطور که به مثال نزولی معتقده. مثال نزولی میگفت موجودات مثالی هستند که بسیار زیبا یا بسیار قوی هستند، و در مثال صعودی میگفت موجودی که در این عالم، نفوسی که در این عالم هستند بعد از مفارقت از بدن منتقل میشن به عالم مثال، و در عالم مثال یا معذبن یا منعمن. این البته مشخص نمیکرد که مثال صعودی است. ظاهر کلامش این بود که این موجودات هم تو همون عالم مثال دیگه وارد میشن، ولی هیچ ایرادی نداره که ما این مثال صعودی بگیریم و بگیم موجوداتی که، چون عالم مثال از نظر سنخی یکی بیشتر نیست، همونطور که عالم عقل یکیست. عالم عقل نزولی و صعودی هر دو یکیه، یعنی اونی که در ابتدای خلقت میده و اونی که نفوس مکاملین انسان ها بهش منتقل میشن یکیه. همچنین ایرادی نداره عالم مثالی که صور بهیه و صور قویه درش از اول خلق شده بدون اینکه از عالم حس به اونجا منتقل بشن و باز همون عالمی که این نفوس بهش منتقل میشن یک عالم مثال باشه، منتها موجوداتی که در اون عالم مثالن بعضیشون به عالم حس نیمدن، اینا موجودات مثال نزولی هن، بعضی به حس آمدند و از حس رفتن به عالم مثال، اینا موجودات مثال سعودی هن. همه شون موجودات عالم مثال هم تا بستگی داره به اینکه آیا به عالم حس آمده باشن و بعد از عالم حس به مثال رفته باشن یا نیمده باشن. اونهایی که نیمدن بهشون میگیم موجودات عالم مثال نزولی، اونهایی که آمدن عالم حس و از عالم حس رفتن عالم مثال بهشون میگیم موجودات مثال سعودی و هر دوشون هم در یه عالمه چون درجات وجودیشون یک ساله. پس توجه میکنید که شیخ اشراق به مثال سعودی با این بیان تقریبا معتقده، یعنی درست مثل صدرا حرف میزنه و بعیدم نیست که صدرا مقداری از حرفاشم از ایشون گرفته باشه.
این بحثی که
اون حالا یه بحث مفصلیه که البته به اینجا ارتباطی نداره. صدرا میگه از نفس قبل از اینکه جسمانیت الحدوث باشه از عالم عقل آمده، وقتی که میاد تو عالم حس میشه جسمانی و بعد صعود میکنه تا به درجه روحانی میرسه. تو همین دنیا این کارا انجام میگیره، تو همین دنیا انجام میگیره، به عالم مثال کار نداره. یعنی در همین دنیا مرتبه حسی داره، مرتبه حسی داره، بعد مرتبه مثالی داره، بعد مرتبه عقلی داره. تو همین دنیا وقت مفارقت میکنه اون وقت میره تو عالم مثال، که مفارقت بحث دیگری است. اینی که الان شما میفرمایید درسته ولی ربطی به اینجا نداره. بحث ما در اینه که نفسی که حالا مراتب گذرونده، نزولشو کرده، صعودشو کرده، بعد از اینکه از بدن مفارقت میکنه چه وضعی پیدا میکنه؟ میره تو عالم مثال یا میره تو عالم عقل؟ اینی که شما میفرمایید اینه که قبل از تعلق به بدن چه حالتی داره و در حین تعلق به بدن چه حالتی داره، که اینا عرض میکنم درسته. این حال نفسی که به بدن تعلق گرفته مدتی مرتبه حسی داشته، مدتی مرتبه مثالی داشته، سلام علیکم، مدتی هم اگر موفق بشه مرتبه عقلی داره، ولی تمام وقت متعلق به بدن هست. و این مورد بحث ما نیست. بحث ما اینه که از مرتبه و از بدن جدا بشه چه حالی سرش، چه حالی براش پیدا میشه. البته اشکالی در ما کلمات صدرا هست، خود کلماتش هم اضطراب داره، که این نفس که از مرتبه عقلی تنزل کرده تا به مرتبه حسی رسیده و در مرتبه حسی شده نفس که شده جسمانیت الحدوث و بعد میخواد تنزل از عالم مثال رد شده یا نشده، این اشتباه، این اشکال در کلام صدرا هست. صدرا در نوع نوشته هاش نیست از عالم عقل آمد تو عالم حس، عالم مثال جا میزنه و پیداست که عمدن این کارو میکنه. اما در بعضی نوشتاش یکی دو تا نوشته پیدا شده، علل خصوص در اسرار الآیاتش که عین عبارتشو من ضبط کردم در یه جا، ایشون تصریح داره که از عالم مثال عبور میکنه و در عالم مثال هم خصوصیت های اون عالم رو جذب میکنه و با تمام خصوصیات عقلی و مثالی و حسی وارد عالم حس میشه، که اونجا تصریحش کامله. ولی در نوع نوشتاش عالم مثال جا میزنه که برش اشکال میکنه که تو چرا تفریق قائل شدی در تنزل. حالا چرا این کارو میکنه اونم جهت داره، که این البته چون از بس بیرونه یه واردش نمیشه. حالا شیخ اشراق اینطور میفرماد با عالم مثال بعث اجسادی که شریعت گفته حل میشه، یعنی معاد جسمانی. شریعت معتقد هست به اینکه ما معاد جسمانی داریم، معاد روحانی رو نفی نمیکنه. ما معتقدیم که معاد روحانی داریم و معاد جسمانی با هم، منتها معاد روحانی توضیحش و توجیهش چندان مشکل نیست. مشا هم که خیلی از قواعد اشراقی رو نداشتن تونستن معاد روحانی رو توجیه کنن، معاد جسمانی مشکل داره که مشا نتونستن توجیه کنن. شیخ اشراق میگه با توجه به عالم مثال میشه معاد جسمانی رو هم توجیه کرد، یعنی بگیم انسان هایی که مفارقت میکنن از بدن، از بدن حسی به بدن مثالی منتقل میشن و در بدن مثالی یا منعمن به نعمت های جسمانی یا معذبن به عذاب های جسمانی و به این ترتیب بهشت و جهنم جسمانی و همچنین بحث جسمانی ماده جسمانی توجیه میشه. پس با این عالم مثال میشه ماده جسمانی رو هم توجیه کرد که صدرام همین کار کرد. بله این مال نفوس متوسط هست و مال نفوس ناقص هست. برای نفوس عالیه ایشون ظاهرن ماده جسمانی از کلماتش نصد تصریح نکرده، ولی از کلماتش برمید که بر اونها ماده جسمانی قائل نیست. ولی صدرا معتقده که ماده جسمانی برای همه هست، برای کملین هم هست، برای ناقصین متوسطین هم هست، منتها کملین از ماده جسمانیشون استفاده نمی کنند. به این معنا که اونها رو به عالم عقل دعوت می کنند و کسی که می تونه تا عالم عقل بره توانایی ورود در عالم مثال هم داره، منتها اعتنا به عالم مثال نداره، زیرا که عالم بهتر در اختیارش قرار داده شده. بعید هم نیست که خود شیخ اشراق ماده جسمانی رو، نه بعید نیست بلکه به نظر می رسه که همینطور باشه، شیخ اشراق ماده جسمانی برای کملین هم قائله. به این بیان که اجازه میده کملین ظهور پیدا کنن در بدن مثالی و در عالم مثال، و حتی اجازه میده که ظهور پیدا کنن بعد از مفارقتشون تو عالم حس هم، که ظهورشون رو اجازه میده در این جهات بیاد. خودشون که در عالم عقلن ولی ظهور پیدا میکنن، هم ظهور در افلاک پیدا میکنن، هم ظهور در عالم مثال پیدا میکنن، هم میتونن ظهور در عالم حس پیدا کنن. به این چیزا خودشون تصریح داره که کملین این کارا رو میتونن بکنن. حتی در همین قسمت هایی که باقی مونده تا فصل چهارم به همین مسائل تصریح میکنه، و این نشون میده که ماده جسمانی رو برای کملین هم قائله، منتها به این صورت که کملین ظهور پیدا میکنن، اصل وجودشون که عالم عقله ولی ظهوراتشون که عالم مثال میتونه بیاد و در قالب مثالی هم میتونه وجود بگیره و ظهور پیدا کنه. پس ماده جسمانی رو میشه گفتش که شیخ اشراق به طور کامل قبول داره، هم در مورد متوسطین و ناقصین که اصلا محل وجودشون عالم مثاله، و هم در کملین که اگرچه محل وجودشون عقله ولی ظهورشون در عالم مثال تحقق پیدا میکنه.
قائل به اینکه اصل وجودشون تو
محل
جسمانی.
حالا شریعت خیلی تصریح به بعضی مسائل در شریعت نشده. اینا توجیهاتی که میکنن سعی میکنن مخالفت با شریعت نداشته باشه، ولی حالا اونطوری که برداشت ما از شریعت اینا برداشت کنن این انتظار رو ما ازشون نداریم. اینا برداشتشون جوری دیگه است.
همه اعضا با جوارح میان شهادت میدن مشخص.
حالا ببینید ما در شریعت هم داریم کسانی که کاملا از قبر که بلند میشن پرواز میکنن سمت بهشت، اصلا تو قیامت نمیان، اصلا تو صحنه قیامت نمیان. یعنی یه چیزایی تو شریعت داریم که اگه بخوام توجیهش کنیم شاید سر از حرف اینا در بیاره. نمیخوام بگیم توجیهات اینا درسته، ولی بالاخره اونا یه استثناهایی تو خود شریعت هم ما داریم. اون استثناها رو اگه بخوام توجیه بکنیم، توجیه فلسفی بکنیم، بالاخره به حرف اینا یه جور در میاد. ما نمیتونیم بگیم حرف اینا موافق شریعت یا مخالف. بعضی جاها واضحه که مخالفه، خب رد میکنیم. بعضی جاها واضحه که موافقه، قبول میکنیم. اونجا هم که معلوم نیست موافقه یا مخالفه، به حالت امکان میداریمش، فزر حوزی با قتل امکان. حالا ما داریم توجیه اینا رو میگیم، ما کار نداریم با شریعت موافقه یا نه. خود اینا الان دارن ادعا میکنن اون چه که شریعت گفته ما داریم توجیه میکنیم. حالا توجیهشون درست یا غلط نمیدونیم. حتی در بعضی قسمت های ماده جسمانی که صدرا توجیه کرده که خیلی توجیه قوی هم هست، ما مخالفت با شریعت رو میبینیم، لذا اون جاها رو انکار میکنیم. یا لااقل با ظاهر شریعت نمی سازه. نه حالا مخالفت با شریعت نباشه، مخالفت با ظاهر شریعت هست، ما قبول نمی کنیم. ولی بالاخره توجیهات اینها رو در حد توجیه فلسفی، در حد توجیه فلسفی، نه در حد یک اعتقاد قبول می کنیم. و بهی صفحه 494 سطر اول. و بهی یعنی به عالم الاشباه المجرده بله تحقق بعث الاجساد، یا تحقق بعث الاجساد. تحقق یعنی یتحقق، که مضارع بوده، اون علامت مضارع ازش حذف شده. و به عالم اشباه هست که بعث اجساد محقق می شود علاما ورد فی شرایع الهیه. در شرع الهیه بحث اجساد مطرح شده، یعنی عالم معاد جسمانی توضیح داده شده و گفته شده. ما به همین عالم مثال توضیح داده شده که اشباح مجرد نامیده می شد میتونیم معاد جسمانی رو توجیه کنیم به بیانی که عرض کردیم. خب و بهی تحقق و ایزن الاشباح ربانیه. یکی از چیزهایی که در عالم مشاهده میشن، حالا گاهی با چشم بصر گاهی با چشم بصیرت، اشباح ربانی هستند. حالا میخوام ببینیم که این اشباح ربانی چی هستند. البته در فعلا در عالم مثال میخوام توضیحشون بدیم که با چشم بصیرت باید دیده بشند، بعد در عالم حس توضیح میدیم همین اشباح رو که با چشم بصر دیده میشن. ابتدا اشباح ربانیه‌ای رو که در عالم مثالا توضیح میدیم، بعد تنزل اونها رو که اشباح ربانیه موجود در عالم حس بیان میکنیم. اشباح ربانیه شبه هایی هستند که یا واجب تعالی در اون شبه ها ظهور کرده یا عقول عالیه در اون شبه ها ظهور کردن. حالا ما نمونه شو نداریم که توضیح بدیم، نمونه مثالی شو برای اون نقل نشده که توضیح بدیم، ولی نمونه حسی شو داریم، یعنی شبهی که واجب تعالی در این ظهور کرده. آتشی که در کوه طور برای حضرت موسی به وجود آمد و صحبت کرد با موسی، این آیاتی از آیات الهی بود که خدا در اون آتش خودش را به موسی نشون داد، نه خودش را، در همون مرتبه آتش نشون داد. شبهی بود که واجب تعالی در ظهور کرده بود به ظهور حسی و لذا موسی دید، یا شاید هم به ظهور مثالی که فقط موسی دید، ولی ظاهرا هم موسی دید هم زنش دید، آتش رو از دور هر دو دیدند، ولی موسی رفت جلو و اون آتش با موسی حرف زد، با زن حرف نزد، اما هر دو دیدند. این نشون میده که شبه حسی بوده نه شبه مثالی، لذا همه میتونستن ببینن، حتی اون زن هم که قابلیت رؤیت مثلا شبه مثالی نداشت او هم دید. ولی شبه های مثالی هم داریم، خب بالاخره اهلش میبینن. نمونه عرض میکنم، نمونه نداریم که مثال بزنیم. گاهی از اوقات هم عقول عالیه در شبه های مثالی خودشون رو جلوه میدن، البته در شبه حسی داریم جبرئیل به صورت دهی کلبی ظاهر شد، همه دیدنش، هم پیغمبر دیدن هم اصحاب دیدن، که معلوم میشه در شبه حسی ظاهر شد. اینم یعنی شبه ربانی است، یعنی شبهی که اون موجود عقلی در اون ظاهر شده. خب پس البته مثالیش هم نقل میشه که بوده، پیغمبرم گاهی شبه مثالی جبرئیل رو، غالبا شبه مثالی جبرئیل رو میده که خود حضرت میدیدن اون دیگران نمیدیدن. یک بارم یا دو بارم جبرئیل رو به همون هیئت واقعی دیدن که خیلی هولناک بود، یکی دو بار به هیئت واقعی دیدن، بقیه اوقات به هیئت مثالی دیدن، و یک بارم به صورت دهه کلبی، یعنی یک بار یا چند بارم به صورت دهه کلبی دیدن که بقیه اصحاب هم دیدن. اون که به صورت دهه کلبی دیده شد شبه حسی جبرئیل بود. خب جبرئیل از عقول عالی هست دیگه، جبرئیل از عقول طولی هست، از عقول عالی هم هست. این شبهش در عالم حس ظاهر شد به صورت دهه کلبی، شبهش در عالم مثال برای پیغمبرها یا برای پیغمبر ما کثیرا ظاهر شده. پس اشباح ربانیه یعنی شبه های مثالی، یعنی وجود های مثالی که یا واجب تعالی در اون وجود ها ظهور کرده و اهل بصیرت اون ظهور ها رو میبینند، یا اینکه عقول عالیه در اون شبه ها ظهور کرده و در اون وجود های مثالی ظهور کرده و باز هم اهل بصیرت اون وجود ها رو میبینند. توجه میکنید که باز با عالم مثال داریم اشباح ربانیه رو توجیه میکنیم، یعنی میگیم که اشباح ربانیه وجودهای مثالی هستند که دارن واجب تعالی رو نشون میدن یا عقول عالیه رو نشون میدن. پس همونطور که مواد جسمانی رو ما به توسط عالم مثال توجیه کردیم، اشباح ربانیه رو هم به توسط عالم مثال میتونیم توجیه کنیم. این مطلبی که ایشون میگن از این مطلب میگذرن دیگه، از عالم مثال بیرون میاد. میگن گاهی این اشباح ربانی هم تو جلون ارز کردم یه درجه و یه پله پایین تر میاد، تنزل میکنن تو عالم حس. در عالم حس هم با چشم ظاهر دیده میشن، همونطور که ارز کردم واجب تعالی رو حضرت موسی به صورت نار میبینه و جبرئیل رو حضرت پیغمبر با اصحاب به صورت دهه کلمی میبینن. یعنی واجب تعالی شبه حسی میگیرد و جبرئیل هم شبه حسی میگیرد. این اشباح میشوند اشباح ربانیه، منتها اشباحی که در عالم حسند نه در عالم مثال. بنابراین روشن شد که واجب تعالی میتونه در عالم مثال ظهور پیدا کنه و همچنین عقول، و میتونه در عالم حس ظهور پیدا کنه، عقول هم در عالم حس میتونه ظهور پیدا کنن. ظهورشون در عالم حس وجود مثالی نداره و با عالم مثال توجیه نمیشه، اما ظهورشون در عالم مثال وجود مثالی داره و با عالم مثال توجیه میشه. پس عالم مثال هم توجیه کننده معاد جسمانی بود به اون بیانی که عرض شد، هم توجیه کننده اشباح ربانی است به این بیانی که گفته شد. و بهی تحقق و ایزن الاشباح ربانیه، یعنی باز به عالم مثال نیست محقق می شود اشباح ربانی، یعنی اشباح ربانی رو میشه به عالم مثال توجیه کرد، چون اشباح ربانی وجودهای مثالی دارن که ظهور واجب تعالی یا ظهور عقولن. یعنی اشباح عظیمه فاضله ملیحه، یعنی زیبا و ظریف و نمکین، یا حائله وحشتناک زشت، التي تظهر فيها العله الاولى. العله الاولى واجب تعالی، واجب تعالی بر حسب مقتضیاتی که خودش صلاح میبینه گاهی به صورتهای مثلا زیبا ظاهر میشه به وجود مثالی، گاهی هم به صورتهای هولناک. بله، تظهر و فیها یعنی در این اشباح، فیها یعنی در هر دو، اشباح هر دو، هر دو نوع اشباح، هم اشباح عظیمه فاضله هم اشباح عظیمه حائله، خدا در هر دو ظاهر میشه. تظهر و فیها یعنی در این اشباح، چه عظیمه فاضله باشد چه عظیمه حائله باشد، تظهر و فیها العلت الاولا، علت الاولا در این اشباح عظیمه ظاهر میشود بر حسب مقتضیاتی که خودش تشخیص میدهد، گاهی به صورت فاضله ملیحه گاهی به صورت حائله قبیحه ظاهر میشه. البته در عالم مثال کسانی که بصیرت دارن میبینن، عرض کردم نمونه برای این نداریم، یعنی ما در اختیارمون نیست، کسانی که اهل مشاهده عالم مثال هستن اینجا ادعا میکنن که مشاهده میکنن. خب ول اشباح عطف بر اون اشباح قبلیست، اشباح ربانی رو داره معلوم میکنه، یعنی الاشباح عظیمهی که در اونها علت اولا ظهور میکند، یا اشباحی که تلیق و به ظهور العقل الاول و نحو عقل اول فیها، ضمیر نحوهی و عقل اول و ضمیر فیها و اشباح راجعه، اشباحی که لایق است که عقل اول یا نحو عقل اول در اون اشباح ظهور کند، اون هم اشباح ربانی هست، اون هم وجودهای مثالی دارن و به عالم مثال توجیه میشن. چرا گفتی عقل اول و نحو عقل اول؟ اینا چه اشباح اینا رو مطرح شدی؟ میفرمان زیرا که لعزل کل من العقول اشباح کثیرتون علا صبر مختلفه تلیق و به ظهورهی فیها، اشباح کثیر هر یک از عقول هر یک به تنهایی اشباح کثیر دارد، که این اشباح به صبر مختلفه هستند و لایقند این اشباح که هر یک از عقول در اونها ظهور کند، به ظهوری ضمیرش به لکل من العقول راجعه، فیها هم به اشباح، یعنی هر کدوم از این عقول طولیه و عرضیه هر کدومشون دارای اشباحی هست که به مناسبت های مختلف این عقول در هر کدوم از این اشباح ظهور میکنه، همه اینها میشن اشباح ربانیه و همه هم وجود مثالی دارن با عالم مثال توجیه میشن. حالا وقت تکون و یعنی گاهی یه پله این اشباح پایین تر میان، از عالم مثال تنزل میکنن میان تو عالم حس، تو عالم حس دیگه اشباح گفته نمیشن، یا اگرم اشباح مجرده دیگه گفته نمیشن، اگرم اشباح گفته بشن اشباح حسیه گفته میشن، که توی عالم حس دیگه بصر اونها رو میبینه. در عالم مثال بصیرت میدید، در عالم حس بصر میبینه. وقت تکون للاشباه ربانیه مظاهر و فیهاز العالم، گاهی اشباه ربانیه در این عالم حس مظاهری دارند که ازا زهرت فیها امکن ادراکها بالبصر، اگر ظاهر بشوند، زهرت یعنی این اشباه، فیها یعنی در مظاهر این عالم، اگر این اشباه در مظاهر این عالم ظاهر بشوند، ادر امکن ادراک این اشباه بالبصر، قبل از این که ظهور در عالم حس پیدا کنند، یعنی وقتی که در عالم مثالان با بصیرت ادراک می شدن، حالا که میان تو عالم حس با بصر ادراک می شن. مثال می زنید هم برای شبه ربانی که ظهور واجب تعالی درش باشد، هم شبه ربانی که ظهور عقلی از حول درش باشد. و هر دو مثال می زنید، هر سر این نمونه داریم، نمونه شو می گه. کما ادرک موسی بن عمران علیه السلام باری تعالی را لما ظهر فی طور و غیره، اون زمانی که خدا در کوه طور یا غیر کوه طور ظاهر شد، حضرت موسی خدا را در یک موجود حسی مشاهده کرد، یعنی در یک تنزل حسی مشاهده کرد که آتش باشه یا غیر آتش. لا تدرکه الابصار، خدا را ادراک نمی کند ابصار، تنزلاتش رو که ادراک می کند، آیات خدا را که ادراک می کند. در تمام موجوداتی که خدا آفریده یه نوعی ظهور کرده، حتی در ماها، لذا ما آیات خدا هستیم و ماها با بصر درک می شیم تنزلات خدا، ظهورات واجب تعالی، آیات واجب تعالی، که این ظهورات تجلیات یعنی همون آیات. آیات گاهی از اوقات وقتی که وجود حسی داشتن به بصر درک میشن، ما همه آیات خداییم، همه تجلیات اللهی، یعنی خدا در ما یه جوری جلوه کرده، بالاخره اگه آیات هستیم داریم او رو نشون میدیم، تا او جلوه نکرده باشه که ما نمیتونیم نشونش بدیم. بنابراین جلوه ها ممکنه حسی باشن، جلوه ها ممکنه مثالی باشن، این خیلی مسئله مشکلی نیست که ما بگیم خدا جلوه کرده. خدا رو نمیشه درک کرد، جلوه هاشو که نمیشه درک کرد. الان ما در اینجا میگیم خدا ظهور پیدا میکند در اشباه مثالی، یا ظهور پیدا میکند در موجودات حسی، نه خود خدا، ظهورش، ظهورش یعنی آیتش، ظهور همون تجلیه، ظهور همون تجلیه که مختلفه، گاهی به ظاهر میشود به ظهور عقلی، گاهی به ظهور مثالی، گاهی به ظهور حسی. کما ادرک موسی بن عمران علیه السلام باری تعالی را لما ظهر باری تعالی در کوه طور و غیر کوه طور، کما هو مذکور فی التورات. این مثال برای شبهی که واجب تعالی درش ظاهر شده و این شبه ربانی در عالم حس ظهور پیدا کرده. مثال برای اونجایی که عقل در شبهی ظهور پیدا کرده باشه و این شبه در عالم حس باشه، مثالش اینه. کما ادرک النبی علیه السلام و صحابه جبرئیل علیه السلام رو که یکی از عقول عالی است، درک کردن، با حس هم درک کردن، با بصر هم درک کردن، لما ظهر جبرئیل در صورت دهیه کلبی که جوانی بود از بنی کلاب، اسمش دهیه بود، حضرت جبرئیل به اون صورت آمدن که مردم فکر کردن دهیه وارد مجلس شده، بعد حالا با توضیحات پیغمبر یا بالاخره فهمیدن که این جبرئیل. خب این مطلب تمام شد. ما به توسط عالم مثال الان دو تا چیز رو توجیه کردیم، یکی معاد جسمانی رو و یکی هم اشباه ربانیه رو. یه توجیه دیگه هم از یه استفاده دیگه هم از عالم مثال بعدن میبریم که اون ما رو خطوط بعدیه. قبل از اینکه وارد استفاده سوم بشیم، یه مطلبی رو به صورت احتمال نقل کنیم. احتمال میدیم که تمام موجودات مثالی ظهور و جلوه واجب تعالی و عقول و نفوس ناطقه باشند، تمام موجودات مثالی، یعنی ما وجود مثالی که جلوه اینها نباشن نداشته باشیم. احتمال اینطوری هم هست که کل عالم مثال از جلوه اینها پر شده باشه. هم واجب تعالی جلوه هایی دارد که از جلوه هاش موجودات مثالی ظاهر می شوند، هم عقول طولیه و عرضیه جلوه هایی دارن که از جلوه های اونها موجوداتی از موجودات مثال پدید میاد، و هم نفوس ناطقه انسانی و حتی فلکی. نفوس ناطق انسانی هم، چه اونهایی که مفارقت کردن و رفتن تو عالم عقل، کاملینه که رفتن تو عالم عقل، اونها هم جلوه دارن در عالم مثال، چه اونهایی که تو عالم حس بند ماده هستن، اونها هم الان قدرت جلوه در عالم مثال دارن. لذا ممکنه مثلا یه انسانی رو که در همینجا به درجه عقلی رسیده، شخصی که توانایی برخورد با عالم مثال داره، این آدم رو تو اون عالم مثال هم ببینه. یعنی جلوه این آدمی که الان تو عالم حس داره زندگی میکنه و نفس کاملش به بدن مرتبطه، جلوهش تو عالم مثال باشه. اما که در عالم مثال با بصیرتمون وارد میشیم، ببینیم این آدم هم اونجا هست. پس انسان ها لازم نیستش که از بدن مفارقت کنن تا در عالم مثال جلوه کنن، هنوز بنده بدنن میتونن تو عالم مثال جلوه کنن. بنابراین در عالم مثال موجوداتی داریم که همشون ظهورات واجب تعالی یا عقول عالیه یا نفوس فلکیه یا نفوس انسانیه مفارقت کرده از بدن یا نفوس انسانیه بند بدن هستن، که کل موجودات مثال رو ظهور و جلوه های اینها بگیریم، هیچ اشکالی نداره و احتمالا داره همینطور باشه. ایشون این مسئله رو به صورت احتمال یاد میکنه. منتها این توضیح هم اضافه میکنه، میگه صورت های مختلفی که در اونجا هستند، اختلاف در ذیل این احتمال اینطور میگه، جلوه هایی که در عالم مثال هستن اختلاف دارن با هم و اختلافشون به خاطر اختلاف فاعل یا اختلاف قابل. حالا توجه کنید، در این دنیا ما گفتیم که موجودات مثالی گاهی در هوا ظهور میکنن، گاهی در آب ظهور میکنن، گاهی در سنگ ظهور میکنن، در سنگایی مثلا جلادار سیغلی ظهور میکنه. اینا توضیح دادیم که این هوا، این آب و اون مثلا سنگ ها میشن قوابل که ظهور این موجودات رو قبول میکنن. خود اون انسانی که حالا انسان شریر یا غیر شریر که میخواد ظهور بکنه، این میشه فاعل. فاعل ظهور میکند در قابل های مختلف، میبینید شکلهای مختلف درست میشه. خود فاعل هم میتونه خودش رو مختلف کنه، قابل هم میتونه این فاعل رو مختلف نشون بده. پس به اختلاف فاعل یا به اختلاف قابل، ظهوراتی که تو این عالم حس داریم مختلف میشه. همین وضع شما ببرید تو عالم مثال. در عالم مثال گاهی فاعل تجلی واجب تعالی است، گاهی عقوله، گاهی نفوس فلکیه، گاهی نفوس انسانی مفارقت کرده است، گاهی نفوس انسانی مفارقت نکرده است. فوائل مختلفن. خب در عالم مثال هم گفتیم عناصر موجوده، مرکبات موجودن، اونا هم هستن، قوابل هم اونجا هست. پس فوائل مختلف، قوابل مختلف، بر حسب اختلاف فوائل و بر حسب اختلاف قوابل صور مختلفه در اونجا حاصل میشه. پس اینطور شد احتمال، جمع کنیم احتمال رو، احتمال دارد که موجودات عالم مثال تماماً ظهور و تجلیات واجب تعالی و عقول و نفوس ناطقه فلکیه و انسانیه باشند که اختلافشون به خاطر اختلاف فوائل و قوابل است، یعنی به اختلاف استعداد فاعل و قابل. استعداد که میگیم در مورد واجب تعالی میشون استعداد به کار آورده، چون میگه واجب تعالی یکی از فاعل هایی است که ظهور میکند در عالم مثال، عقلم ظهور میکنه در عالم مثال، واجب چه استعداد نداره. میگه به استعداد فاعل ها مختلف میشن. خب فاعل یکیش واجب تعالی است، یکیش هم عقوله، اینا که استعداد ندارن. منظور از استعداد در اینجا اون استعداد رائج نیست، یعنی بر حسب اقتضایی که دارد، بر حسب اقتضایی که دارد، یا مثلا فرض کنید در قوابل بر حسب تقاضایی که دارن. حالا تعبیر به استعداد کرده، منظور استعداد لغوی است، نه اون استعداد اصطلاحی. از طرف فاعل اقتضا، از طرف قابل تقاضا. اقتضاها فرق میکنه، تقاضاها فرق میکنه، لذا جلوه ها متفاوت میشند. و یجوز ان یکون جمیع عالم المثال مظاهر لنور الانوار و لغیره من الانوار المجرده. جایز است، این احتمال دارد که تمام موجود، تمام عالم مثال مظاهر باشند، یا برای نور الانوار، برای نور الانوار و برای غیر نور الانوار من الانوار المجرده، که انوار مجرده عبارت است از عقول عالیه، عقول طولی ارضیه، نفوس فلکیه، نفوس ناطقه انسانیه که مفارقت کردن یا مفارقت نشدن، همین انوار مجرده که یظهر کل منها فی صورت معینه فی زمان معین به حسب استعداد القابل و الفاعل. این را من توضیح دادم که هر یکی از این انوار، چه نور الانوار چه انوار مجرده، ظاهر میشن در صورت معینی از صور مثالیه در زمان معینی، هم این تعین هم به حسب تعین، چه تعین صورت چه تعین زمان. گفتیم فی صورت معینه فی زمان معینه، هم صورت رو معین میکنن هم زمان ظهورشون رو معین میکنن. این تعین چه تعین صورت باشد چه تعین زمان باشد به حسب استعداد القابل و الفاعل، استعدادهای قابل فرق میکند، اقتضاهای فاعل فرق میکند، لذا صورتها تعینشون فرق میکنه، زمان ظهورشون هم فرق میکنه. این مطلب کلی رو توضیح داد، حالا این مطلب کلی رو بازش میکنه، تفصیل میده. فنور الانوار که یکی از انوار مجرد است و عقول و نفوس فلکیه و انسانیه، چه این انسانیه مفارقه باشد چه غیر مفارقه باشد، منتها به شرطی که از کاملین باشد، که اینا باز گروه دیگری از انوار مجرد هستن. ربما ظهروا فی صور مختلفتن، در صور مختلفی ظهور پیدا میکنه، که اختلاف این صور بالحسن و القبح هست و لطافت و کثافت هست الى غیر ذلک من استفاده، خلافات دیگر هم ممکنه داشته باشن. این اختلافات از کجا میاد؟ علا حسب استعداد القابل و الفاعل. اختلافات حسن و قبح یا اختلافات لطافت و کثافت بر حسب اختلاف استعداد، یعنی اقتضا از طرف فاعل و تقاضا از طرف قابل. خب این یه جمله تقریبا به منزله جمله معترضه بود که جایز از کل عالم مثال رو ما تجلیات انوار مجرده از واجب تعالی تا نفوس فلکی قرار بدیم. بعد دو مرتبه بر میگردن به اون عبارت قبلی که و بهی تحقق الاشباه ربانیه، که با عالم مثال ما میتونیم اشباه ربانیه رو توجیه کنیم. دوباره برمیگردن به اونجا میفرمان در یکی از نسخ به جای الربانیه داریم از زبانیه، اشباح زبانیه. زبانیه پاسبانهای جهنم هست، نگهبانان جهنم، یعنی ملائکه‌ای که دوزخیان را به سمت دوزخ میرانند و در اونجا اینها رو نگه میدارند برای عذاب شدن، اینا رو میگن زبانیه. ایشون میفرماد به عالم مثال اشباه زبانیه توجیه میشه. شاره میفرماد که این نسخه دوم نسخه غلطی نیست، ولی نسخه اول بهتره، چون نسخه اول عامه. اشباه ربانیه شامل این زبانیه هم میشه، شامل موجودات مثالیه دیگه هم میشه، شامل همه موجودات مثالی میشه که از جمله اونها همین اشباه زبانیه هستن. ولی اگر ما نسخه دوم رو بخونیم اختصاص داده میشه به اشباه زبانیه، در حالی که این اختصاص جا نداره، چون با عالم مثال همه اشباه توجیه میشن، نه تنها اشباه زبانیه توجیه میشه، همه اشباه توجیه میشه. پس بهتره که ما نسخه رو طوری بگیریم که عام باشه. البته نسخه دوم غلط هم نیست، غلط نیست، درسته. به عالم مثال ما اشباه زبانیه رو توجیه میکنیم، چون ملائکه‌ای که مأمور آتشن اونها به نظر ما مجرد نیستن، اونها موجود مثالی هن، چون اصلا جهنم رو ایشون در عالم مثال قائله، جهنم در عالم عقل قائل نیست، جهنم رو یا توی عالم مثال قائله یا توی عالم حس. همین انتقالاتی که تناسخی قائلن که نفوس انسانی از بدن حیوانی به حیوانی میره، این جهنمشونه، جهنم رو همینطور توجیه میکنن. در عالم مثال هم که گفتیم باز نفوسی که رفتن تو عالم مثال از بدن حیوانی به بدن حیوانی منتقل میشن تا برن تو عالم عقل، وقتی رفتن تو عالم عقل دیگه منعمن، دیگه اونجا جهنمی نیست، بهشته. پس جهنم رو اینا طوری توجیه میکنن که یا با عالم حس تطبیق میکنه یا با عالم مثال تطبیق میکنه. بنابراین اگر ما زبانیه رو، یعنی موجوداتی که موکل بر جهنم هم موجودات مثالی بدونیم، اشتباه نکردیم، چون که نظر آقایون همینه که زبانیه یعنی ملائکه های موکل بر جهنم همشون وجود مثالی دارن، پس به عالم مثال اشباه زبانیه هم توجیه می شود و مانعی نداره که ما نسخه دوم رو قبول کنیم، ولی اگه نسخه اول رو قبول کنیم بهتره، زیرا که آمه. و فی نسخه، در نسخه داریم و اشباه زبانیه به جای اشباه ربانیه، ول اول یعنی الربانیه به جای زبانی اصح هست، لانه او اهم، چون نسخه اول اهمه و شامل زبانیه و غیر زبانیه میشه که باید همینطور اینطور باشه، چون زبانیه تنها با عالم مثال توجیه نمیشه، زبانیه و غیر زبانیه تمام اشباه با عالم مثال توجیه میشن. و این کان لحاظا یعنی برای نسخه دوم وجه ایزن، توجیهی برای نسخه دوم هم داریم، یعنی نسخه دوم غلط نیست، درسته، ولی نسخه اول به خاطر اهم بودنش بهتره. و هو و اون وجهی که برای نسخه دوم داریم اینه که به هذا العالم، یعنی به همین عالم مثال، تحقق پیدا میکنن اشباه زبانیه جهنم. خب درست هم هست، اشباه زبانیه جهنم به عالم مثال توجیه میشوند. ما معتقدیم که مازاد بر اشباه زبانی هم به عالم مثال توجیه می شوند، که نسخه دوم این مازاد رو دیگه افاده نمی کنه. خب سومین استفاده که ما از عالم مثال می بریم اینه که تمام وعده هایی که انبیا دادند به نیکوکاران که وعده نعمت هست بعد از موت، و تمام وعده هایی که باز انبیا دادن به بدکاران که وعده عذاب است بعد از موت، همه این وعده ها رو با عالم مثال میشه توجیه کرد، زیرا که در عالم مثال گفتیم صور بهیه داریم، صور قبیحه داریم. در اون عالم اگر کسی وارد بشه در بین صور قبیحه محشور بشه رنج میبره، در بین صور بهیه محشور بشه لذت میبره. صور هم لازم نیست صور مرئیه باشه، میتونه صور مرئیه باشه، میتونه صور مسموعه باشه، میتونه صور مذوقه باشه، میتونه صور ملموسه باشه و میتونه صور مشمومه باشه. اونجا بوی بد هم وجود داره، اونجا نیش مارم که لامسه رو اذیت میکنه وجود داره، اونجا زقوم هم که زائقه رو اذیت میکنه وجود داره، صداهای ناهنجار شهیق اهل جهنم و ناله های اونها فریادهاشون هم وجود داره، و همچنین صورتهای وحشتناکی مارهایی که هر کدوم قد یک کوه هن وجود داره. این همه بالاخره باعث اذیت میشه. اینا صور قبیح، صور ملزم وجود داره در مقابل اون، که صور ملزم یعنی چیزهایی که زائقه باعث لذت زائقه ما بشن یا لذت شامه ما یا سامه، همون موسیقی هایی که هست، یا فرض کنید که باسلمون اون صحنه های با تراوت و باغ و قصوری که موجوده، تمام اینها در عالم مثال هستند. و وجود مثالی ما بعد از مفارقت، ما قالب مثالی میگیریم و معاد جسمانی پیدا میکنیم، وارد این نعیم یا وارد این جهنم میشیم. پس ما مواعید نبوت رو، یعنی وعده هایی که پیغمبران دادن چه به نعمت چه به عذاب، میتونیم به عالم مثال توضیح کنیم با همین بیانی که هست شد. و توضیحی که ایشون میده اینه، این تیکر من بعد اضافه میکردم، توضیحی که ایشون میده اینه که ما در قالب مثالی که هستیم حاسه پنجگانه داریم، یعنی سامعه و باصره و لامسه و شامه و ذائقه رو داریم، همونطور که در وجود حسی داشتیم. و تمام این حواس مال نفس ما هستند و نفس ما نمرده، همونطور که تو عالم حس نفس رو داشتیم و عساکر نفس که این پنجتا بودن برامون موجود بود، در عالم مثال هم نفس رو داریم، نفس که نمیمیره، منتقل به عالم مثال میشه و عساکر خودش رو هم میاره. پس در اینجا ما پنجتا حاسه داشتیم، در اونجا هم پنجتا حاسه داریم، منتها حاسه ما در اینجا ضعیف بود به خاطر اینکه بدنمون کثیف بود، یعنی غلیظ بود. حاسه‌مون در اونجا قویه چون بدنمون لطیفه، ولی حاسه ها رو داریم. اگر حاسه رو در اینجا داشتیم و لذت های حسی می بردیم یا رنج های حسی می کشیدیم، حاسه ها رو در اونجا هم داریم، بنابراین در اونجا هم یا لذت های حسی می بریم یا اینکه رنج های حسی می کشیم. که توجه کردید مواعید انبیا رو توجیه کرد به دو بیانی که به هم زمینه می شدن، که این دو بیان رو من گسیخته از هم گفتم. بیان اول این بود که در اونجا موجوداتی که بهیند یا قبیحند وجود دارند، یعنی ملزها و ملمها وجود دارند. بیان دوم بود وسیله تلذذ و وسیله تعلم که همین حواسن برای ما در اونجا موجودن. هر دو رو گفته ایشون، من اول بیان اول گفتم، بیان دوم بعد زمین می کردم. وسائل تعلم و تلذذ ما که همین حواسن موجودن، ملز و مولم هم در اون عالم موجوده. این مدارک ما به اون ملز و مولم که برخورد میکنند لذت و علم حسی که مربوط به مواد جسمانیست درست میشه. به این ترتیب ایشون توجه شدید توجیه کرد مباید انبیا رو و ضمناً مواد جسمانی رو که مواد جسمانی رو از اول هم گفته بود و بهی، یعنی به همین عالم مثال تحقق و ایزن جمیع و مواعید نبوه، یعنی وعده هایی که انبیا دادن، من تنعم اهل الجنان یک و تعذب اهل نیران دو، به جمیع انواع لذات و به اصناف عالم الجسمانی، الجسمانی هم صفت عالمه هم صفت لذاته، به جمیع انواع لذات جسمانی، به جمیع اصناف عالم جسمانی که توضیح دادن. خب از البدن المثالی بیان برای این است که ما وسائل تلذذ یا وسائل تعلم رو داریم در اون عالم. اون مطلب قبلی که گفت تنعم اهل جنان و تعذب اهل نیران به جمیع انواع لذات و اصناف عالم جسمانیه، این البته صریح نبود ولی ظهور در این داشت که در اونجا در اونجا ملذها و مولمهای جسمانی موجودند. حالا میخواد بگه وسائل تعلم و تلذذ هم برای ما حاصله. از البدن المثالی که نفس درش تصرف میکند، حکمش حکم بدن حسیست. در چی؟ در چی مثل همان؟ در چی به منزله همان؟ فی ان له جمیع الحواس الظاهره، برای بدن مثالی هم تمام حواس ظاهره و باطنه موجوده، همونطور که برای بدن حسی موجود بود. زیرا که مدرک فیه ما، فیه ما یعنی در بدن مثالی و بدن حسی، هو و نفس ناطقه، که نفس ناطقه نمرده، هم اینجا موجوده هم اونجا موجوده، نفس ناطقه هم اینجا موجوده هم اونجا موجوده، پس هم اینجا اساکر خودش را که حواس ظاهره و باطنه است داره، هم اونجا حواس ظاهره و باطنه خودش را داره. بنابراین اگر اینجا لذت‌های و نقمت‌های جسمانی، آلام جسمانی داره، اونجا هم لذت‌ها و آلام جسمانی داره. منتها همونطور که عرض کردم اونجا لذت‌ها و آلامش صریح‌تر از اینجاست. چرا؟ چون قوه احساس قوی‌تر اولا و موجودات بهی و قوی قوه و بهایشون شدیدتر از ثانیه. خب نه، اون که اونها میگن غیر از اینه، اونها مواد جسمانی رو توجیه میکنن طوری که با مواد روحانی تطبیق کنه، اصلا جسم به طور کلی کنار میذارن، جسم به طور کلی کنار میذارن، جسم مثالی هم قائل نیستن، جسم حسی هم قائل نیستن، میگن در عالم آخرت جسمی نیست، عقله که تنعم و تلذذ یا عذاب داره. اونطور شارح نتونسته به خاطر قصور فهم ما نتونسته اون مسائل عقلی رو بیان کنه، ناچارن در قالب جسم برای ما بیان کرده که توجیه میکنن مواد جسمانی رو و در واقع مواد جسمانی رو انکار میکنن، یعنی برمیگردونن مواد روحانی که میشه اینو انکار جسمانی، اینا توجیه نمیکنن بلکه انکار میکنن. این غیر از حرف شیخ اشراق، شیخ اشراق داره مواد جسمانی درست میکنه، اونتا میگه مواد جسمانی که مربوط به عالم مثاله، نه مواد جسمانی مربوط به عالم حس. اتفاقا صدرا هم اگر دقت کرده باشین در تمام تبییناتی که داره، حتی در عرشیه که تبیین عرشیهش قوی تر از خیلی از تبییناست، تبیینات در مواد جسمانی سعیش بر اینه که مواد جسمانی رو تو عالم خیال درست کنه، عالم خیال یعنی عالم مثال. و اصلا میگه در تو در خودت یه بهشت جهنم داری، میگه بهشت جهنم بیرون تو نیست، در خودته، یعنی تو خودت در عالم خیال خودت در مثال متصل خودت بهشت جهنم داری، که حرف صدران و حرفشون خیلی نزدیک میشه، چون صدران هم سعی میکنه ماده جسمانی رو جسمانی مثالی کنه نه جسمانی حسی، که اینجا یه مقدار با شریعت مخالفت داره، که شریعت ظاهر شریعت اینه که جسمانی حسیه نه جسمانی مثالی، اما هم این شیخ اشراق جسمانی رو جسمانی مثالی کرده، هم صدرا جسمانی مثالی، منتها ایشون جسمانی مثالی که بیرون از وجود ماست، صدرا جسمانی مثالی که در درون ماست، این تفاوت بینشون هست. حالا البته ما بحث در کلمات صدرا نداریم، کلمات صدرا خیلی وسیع است و خیلی هم خوب پیش رفته، طبق قواعد خودش کاملا تبیین کرده، به طوری که جای اشکال باقی نذاشته، از نظر قواعد خودش هیچ اشکال برش وارد نیست. اشکالی که ما برش وارد میکنیم اینه که با بعضی از زبان شرعی نمیسازه، حالا با قواعد خودش کاملا سازه کنه. ایشون خب تبیین همینطور خیلی نزدیک شده به شیخ ارشاد، منتها با تفاوت مختصر. البته در ضمن اینکه وجودات مثالی در درون ما رو قبول میکنه، بیرون رو هم قبول داره. صدرا اختصاص به درون نمیده، بیرون رو هم قبول داره، میگه از پیش چیزهایی هم برای ما آماده است، ولی ما وقتی وارد اونجا میشیم با تخیلات خودمون چیزهایی رو میسازیم و آماده میکنیم که در درون خودمونم معاد داریم، در بیرونم معادی برای ما آماده هست. حالا عرض میکنم تبیین کلام صدرا خیلی تفصیل داره، اون چند جلسه لازم داره که بس ما بیرون. خب یه مطلب دیگه باقی مونده که در گذشته سوالی شد و در این سوال خواسته شد که کلمات شیخ اشاق متفاوت نشون داده بشه، که من جواب دادم، به چند جواب جواب دادم. حالا خود شیخ اشاق داره اون مسئله رو مطرح میکنه. چند جلسه قبل هم میخواستم بگم این مطلب رو، منتها دیدم چون بعدن میاد دیگه توضیح ندادم. قبلا داشتیم که انسان‌های ناقص یا متوسط، انسان‌های متوسط به فلک مرتبط میشن بعد از مفارقت از بدن، انسان‌های ناقص به وجود مثالی. و بعد شیخ اشتاق در صفحات دیگری گفتش که موجودات متوسط به قالب مثالی منتقل میشن. بعد سوال شد که چرا در موجودات متوسط شیخ اشتاق دو جور حرف زده، یک بار گفته به فلک منتقل میشن، یک بار گفته به ابدان مثالی منتقل میشن، این تفاوت داره. وقت جوابهایی داده شد. الان خود شیخ اشتاق داره مطلب رو باز میکنه، میفرماید که موجودای متوسط که به قالب مثالی منتقل میشوند و در ابدان فلکی ظهور پیدا میکنه، این ترتیب روشن کرد مثلا که در قالب به قالب مثالی مرتبط میشن، یعنی بدن مثالی میگیرن، بدن حسی و مادیشون رو میذارن کنار، بدن مثالی میگیرن، میشن یک انسان مثالی. این انسان مثالی در بدن فلک ظهور پیدا میکنه و در بدن فلک کارهای تخیلاتیشو ادامه میده. خب حالا میخواد در مورد این چنین انسانهای صحبت کنه، یه بحث جدیدی است در مورد این چنین انسان‌هایی. خب پس تفاوت حل شد دیگه، به این ترتیب مشکل برطرف شد، معلوم شد که نفوس متوسط انسانی به بدن مثالی تعلق میگیره و بعد از تعلق به بدن مثالی در فلک ظهور پیدا میکنه، که هر دو حرف شیخ اشاق هر دو منظورش بوده و تفاوتی هم با هم نداره، هر دو با هم جمع میشه. بعد حالا این چنین توضیح میده که این نفوس مختلفن، متوسطین عرض عریضی دارن، یعنی بعضی متوسطین بالاتر از بعضی دیگه هستن، بعضی پایین‌تر از بعضی هستن، بعضی از متوسطین به فلک قمر مثلا ملحق میشن، بعضی به فلک بالاتر، بعضی به فلک افلاک، که اینا رو قبلا داشتیم. نفوس متوسط در طبقات مختلف افلاک ظهور پیدا میکنن، زیرا که خودشون در عینی که متوسطن باز بینشون مراتب مختلف وجود داره. میفرماد که از این نفوسی که در ابدان فلکی ظهور پیدا می کنند ملائکه جسمانی درست میشه، ملائکه جسمانی که در طبقات افلاک وجود دارند و در زمین تأثیر می کنند. این ملائکه جسمانی همین نفوس بشری هستند که رفتن تو قالب مثالی و بعدن در طبقات مختلف فلک ظهور پیدا کردن. ببینید ملائکه چطوری توجیه میکنه. ملائکه دو قسم هم بنابرای نظر فلاسفه، یه ملائکه مجرد داریم که همون عقول عالی هست، یه ملائکه جسمانی داریم که یا مدبر فلک هست یا مدبر زمین هست. اونی که عبر و این ور اون ور میکنه، ملکی که عبر و این ور اون ور میکنه، ملک مجرد نیست، ملک جسمانی است. اونی که بارون به زمین میاره میرسونه، ملک جسمانی است. اونی که معمول هضم غذا در انسان هاست ملک جسمانی است و هاشزا اینا ملک جسمانی هستن که مدبر زمین و زمینی هستن یا مدبر آسمان هستن نفوس فلکی همشون ملاک جسمانی هستن. از این ملاک جسمانی که میریم بالاتر که همون عقول عالی هستن چه عقول عرضیه چه عقول طولیه اینا میشون ملاک مجرد. اینا فلاسفه میگن. حالا شیخ اشتاق میخواد ملاک جسمانی رو توجیه کنه که ملاک جسمانی چی هستن. میگه همین نفوس انسانی که منتقل شدن، نفوس متوسط انسانی که منتقل شدن به اشباح معلقه و بدن مثالی گرفتن و بعد ظهور در طبقات مختلف افلاک پیدا کردن، اینا میشن ملائکه جسمانی که یا عهده‌دار بعضی از کارهای فلکی هستن یا پایین‌تر عهده‌دار کارهای زمینی میشن و تعدادشون زیاده چون نفوس انسانی بی‌نهایت هم دیگه، نفوس انسانی بی‌نهایت از ازل شروع شده تا ابد همینطور خواهد آمد و دائما این ملک‌ها رو به ازدیاد هم هستن. این یه توجیهی میشه میکنه حالا دیگه میخواد قبول بشه یا نشه. فقط یحصل من بعض نفوس، من بعض نفوس المتوسطین ذوات الاشباح المعلقه المستنيره التي مظاهرها الافلاك طبقات من الملائكه السماويه. طبقات فاعل یحصل است، حاصل می شود از بعض نفوس متوسطینی که دارای اشباح و ابدان معلقه مستنیره هستن. چون گفتیم ابدان دو قسمن، مستنیره و ظلمانیه. ظلمانیه رو میدن به ناقصه ولی مستنیره مال همین متوسطینه. بعض نفوس متوسطینی که صاحبان اشباح معلقه مستنیره هستن، اون اشباح معلقه‌ای که مظاهرشون افلاک شدن یعنی در فلک ظهور کردن و فلک مظاهر اونها شده، از این نفوس که دارای ابدان مثالی هستند و در افلاک در طبقات مختلف افلاک ظهور پیدا می کنند، از این نفوس حاصل می شود طبقات من الملائکه السماویه. نه همه ملائکه سماویه اینا باشن، طبقات من الملائکه السماویه از اینا درست می شه. یعنی اینا بالاخره بعد از مفارقت از بدن دستن در کار می شن، شروع می کنند به کارهای مختلفی در همین عالم، منتها کارهاشون کار خیره برخلاف شریرها که عرض میکنیم بعدن اونا شر ایجاد میکنن در عالم. اینا خیر ایجاد میکنن، اونا شر ایجاد میکنن. لا یحصا عددها، اینقدر این ملائکه ها زیادن که عددشون قابل شمارش نیست. چرا؟ چون عرض میکنم از نفوس متوسطه انسانیه منتقل میشن و نفوس انسانیه متوسطه که از ازل شروع کرده تا ابد میاد تقریبا غیر قابل احساست. وقتی این نفوس غیر قابل احساس باشن، ملائکه حاصل شده از این نفوس هم همچنین علا حسب متعلق به یحصل است، مربوط به یحصل است. یحصل و طبقات من الملائکه علا حسب طبقات الافلاک، یحصل و طبقات من الملائکه علا حسب طبقات من الافلاک. یعنی این طبقات ملائکه اختلاف هم دارن، چون مظاهر این ملائکه که همون افلاکن اختلاف دارن. نه که افلاک نه طبقن، هر طبقه بالاتر لطیفتر از طبقه پایینتر و شریفتر از طبقه پایینتره. ملائکه که در طبقات بالاتر لطیفتر و شریفتر از ملائکه پایینتره. پس طبقات مختلف ملائکه به حسب طبقات مختلف افلاک تنظیم مرتب میشن. یعنی وقتی که افلاک شریف و وضیع داره، ملائکه‌ای که در این افلاکن نیست شریف و وضیع دارن به تبع افلاکی که در اون فلک ظهور دارن. علا حسب طبقات افلاک مرتبتن مرتبتن، یعنی رتبه ها مختلف. فإن النفس کلما کانت اسفا، نفس انسانی ولو متوسطه، ولی همین متوسط ها صافی و اسفا دارد، هر چقدر که اسفا باشد تعلقت به طبقت اعلا، تعلق میگیره به فلک بالاتر. بنابراین اگر نفوس مختلف، بله چون نفوس، بله وقتی افلاک مختلفن نفوس مختلفن، نفوسی که تعلق گرفتن مختلفن و وقتی که نفوس مختلف شدن ملائکه مختلفن، طبقات ملائکه مختلفن. البته چون نفوس مختلفند به افلاک مختلفه تعلق میگیرن و طبقات نفوس پیدا میشود به تبع طبقات افلاک. بعد این طبقات مختلف نفوسی که به طبقات مختلف افلاک اختلاف پیدا کردن، ملائکه سماویه مختلفه رو می سازند که این ملائکه مرتبتن مرتبتن با هم اختلاف دارن. خب مطلب بعدی، گفتیم که نفوس متوسطین میرن تو عالم افلاک و ملائکه سماویه رو میسازن. میخوام بگیم که نفوس انسانهای عالی بالاتر از این میرن، میرن تو عالم عقول، همونطور که قبلا گفتیم، و اینا ملائکه رو میسازن چون میشن عقل دیگه، منتها ملائکه بالاتر از ملائکه جسمانی دیگه، جسمانی نیستن، ملائکه مجردن. متوسطین ملائکه جسمانی رو میسازن، نفوس فلکی هم ملائکه جسمانی رو میسازن، نفوس انسانی متوسط ملائکه جسمانی میسازن، نفوس فلکی هم ملائکه جسمانی میسازن، ولی نفوس انسان کامل از نفوس متوسطین انسان‌ها و حتی از نفوس فلکی بالا میره. چرا؟ چون نفوس فلکی مرتبط به فلکه، همین اندازه تعلق به ماده داره، اما نفوس کامله انسانی کاملا از ماده بریده است و بریدن از ماده قوتی است برای نفس، بنابراین نفس‌های انسانی کامله قوی‌تر است و مرتقی‌تر است از نفوس فلکیه به خاطر تجردی که دارد، بنابراین اونها مقامشون بالاتر است هم از ملائکه جسمانی که نفوس فلکی هن، هم از ملائکه جسمانی که نفوس انسانی وارد شده در افلاک هن. و مرتقى المتقدسین من المتعلهین اعلا من عالم الملائکه السماویه. مرتقى یعنی محل ارتقا، محل ارتقاء نفوس متقدس، متقدسین یعنی متقدس از ماده که دیگه میرن تو عالم عقل، مجرد میشن به طور کامل. من المتعلهین، متعلهین که قبلا هم توضیح داده شد، ایشون هم الان بیان میکنه، این کسانی هستن که در علم و عمل هر دو کاملن، الهیون در علم کاملن، متعلهین در علم و عمل با هم کاملن، یعنی هم علمش کامل شده هم عملا کاری کرده که متخلق به اخلاق اله بشه، لذا نه الهی تنهاست بلکه متعلهه، یعنی الهیت رو در خودش نشونده و خودش شده متعله. اینها مقامشون بالاتر از ملائکه سماوی است، یعنی بالاتر از نفوس فلکیه و بالاتر از نفوس انسانیه‌ای که وارد فلک شدن، زیرا اونها یه جور ارتباط به ماده دارن، ولی این نفوس متقدسین من المتعلهین هیچ ارتباط به ماده ندارن، بنابراین اینها عالی‌اند از اونها. ظاهرا نمی‌رسیم ادامه بدیم، باید بمونه برای جلسه بعد.